سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم سعیدا. ان شاء الله که این عید بر همه شما و بر همه مسلمین جهان مبارک باشه. ان شاء الله که مشمول الطاف حضرت حق باشیم در این شب بزرگ به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و مستشهدین بین یدیه. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، لیک جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی و تعجیل در امر فرج قطب عالم امکان لنگر زمین و زمان حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا. عرض تبریک و تهنیت به محضر مقدس حضرت صلواتی محمدی ختم بفرمید. شب جمعه است. شادی ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، اموات از مؤمنین و مؤمنات در گذشته، از شیعیان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. انشالله که همشون مهمان سفره سید الشهدا باشند و در این شب عزیز مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشند و همشون فیض ببرند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یک نکته ای رو عرض بکنم در ارتباط با عید فطر و اختلاف نظر علما در ارتباط با رؤیت ماه، و اون هم این که ببینید اصالتا ارتباطی به مرجع ندارد که عید فطر یا شروع ماه مبارک رمضان رو اعلام بکنه. مرجع یک سری اموری رو که مسائل شرعی هست رو مطرح میکنه و طبق اون ضوابط این مقلد هست که باید ببینه آیا بر اساس اون ضابطه ها عید براش مسجل شده یا نه. ببینید رؤیت هلال موضوع حکم نیست. موضوع اینه که یک لکه قرمزی رو لباس من هست، من برم پیش مرجع بگم آقای مرجع این خونه یا آب اناره؟ مرجع میگه به من ارتباطی نداره. من گفتم اگر آب اناره که مشکلی نداره، نه نجسه نه اختلالی در نماز تو ایجاد میکنه و هیچ، اما اگر خون نجسه، اگر از یه مقداری بیشتر باشه باش نمیشه نماز خوند و و و. حالا تشخیص این که آیا این خون هست یا آب اناره به من ارتباطی نداره. مرجع میگه روز اول ماه مبارک رمضان که برات اثبات شد اول ماه هست، روز گرفتن بر تو واجبه. روز عید فطر هم که برات ثابت شد روز عیده، روز گرفتن درش حرامه. مرجع میاد اینو میگه. خب این نکته اول. نکته دوم این که راه اثبات اول ماه چیه؟ راه اثبات اول ماه این هست که یک، خود انسان به این یقین برسد که اول ماه رمضان یا اول ماه شواله. اول رمضان بود روزه میگیره، اول شوال بود حرام روزه بگیره. یک، یقین خود انسان، رؤیت انسانه یا به هر طریقی که یقین پیدا میکنه. این یقین میتونه بر اساس مسائل علمی هم باشه. امروز علم پیشرفت کرده، از امروز 10 سال بعد مشخص تقریبا 99% که ماه کی متولد میشه، ماه شوال کی متولد میشه. اولیش اینه. دوم این که از 2 نفر عادل بشنوه که فردا اول رمضانه یا فردا اول شواله یا اول محرمه، چون میدونید هر ماه قمری رؤیت هلال میشه، ولی حالا چون مربوط به واجب و محرمه در ماه مبارک رمضان و شوال، به این خاطر شیوعش بیشتر شده و الا اول محرم، ذوالقعده، ذوالحجه، رجب، شعبان، اینا همه رؤیت هلال میشه و مهمه که کی ثبت و ضبط بشه، برای اینکه آغاز هر ماه قمری هست. پس اگر با دو نفر عادل به این یقین برسه، راه سوم این هست که از یک عده‌ای مسلمان که تو شهر هستن، حالا گیرم توی اینا عادل هست یا کسانی که عادل نیستن هم درشون وجود داره، اما شیوع افتاده بین مسلمین که فردا جمعه روز اول شوال و عید فطره، از این طریق هم میتونه یقین حاصل بکنه. مورد بعد حکم حاکم هست که بعضی از مراجع این رو قبول ندارن، مثلا حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی حفظه الله تعالی، ایشون این رو قبول نداره، یعنی اصلا تو رسالش هم نیست که حکم حاکم باعث این میشود که ماه اولش اثبات بشه یا اثبات نشه. بقیه مراجع قائل به این هستن، اگر حاکم حکم بکنه فرد میتونه یقین بکنه بر این که اول ماه قمری هست یا نیست، باید روزه بگیره یا روزه گرفتن برش حرامه. حالا الان یه موضوع و نکته دیگری است، این که حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی، ایشون میفرماد که رؤیت هلال، البته بعضی از مراجع دیگه هم بر این قائل هستن که میفرمان رؤیت هلال بستگی به دیدن با چشم غیر مسلح داره، ولی مثلا حضرت آقا حفظه الله تعالی و سلمه الله، ایشون میفرماد که رؤیت هلال با چشم مسلح و غیر مسلح، اگر ماه رؤیت شد روز اثبات میشه که اول ماه قمریه و ارتباطی نداره که حالا مسلح هست یا نیست چشم، حالا چه با تلسکوپ و دوربین ببینن چه با چشم غیر مسلح بخوان ببینن. اینجا خللی در عید اعلام کردن یا نکردن مرجع باز ایجاد نمیکنه. چند سال پیش که حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی رحمت الله علیه زنده بود، من یه روز رفتم دفتر ایشون، آقا مثلا رهبری به عنوان مثال شنبه را عید اعلام کرده بود، ایشون گفته بود که برای من اثبات شده که جمعه عیده، به زور شیرینی و شکلات شیرینی تمام شد، قند میچپوندن تو دهن مردم که آقا من روز دادم آقا عید اعلام کرده، مهم اثبات عید برای منه، حالا مرجع اعلام کرده برای خودش اعلام کرده، شخصیه واسه خودشه. بعضی از مراجع الحمدلله باز به این درجه رسیدن که شما زنگ میزنید دفترشون میگن ببینید دفتر رهبری چی اعلام میکنه. آقا خدا به انسان عقل داده، عقل یار خوشیه به قول قدیم ها. الان رهبری معظم انقلاب چقدر 170 تا 200 تا هیئت استهلال داره، ایشون کدوم مرجعی همچین تشکیلاتی داره؟ بالای برج میلاد دارن رویت میکنن با هلیکوپتر، بالون، هواپیما، با هر چیزی که شما بگی، ایشون به خدمت گرفته تمام امکانات رو تا بخواد ماه رویت بشه. شما باید به این یقین برسی به عنوان مقلد. اونا که مقلد دفتر رهبری هستن که خب هیچ، مقلد خود رهبری، البته حالا چون خبر از دفتر رهبری نش پیدا کرده عرض میکنم، اونا که مقلد رهبر انقلاب هستن که خب خیلی کارشون راحت‌تر، اونا هم که مقلد مراجع دیگه هستن، این باید براشون مهم باشه که خودشون به این یقین رسیدن که فردا عید هست یا نه. طریقه های شرعیش هم خدمت شما عرض کردم، انشالله که با ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا، انشالله فردا عید به معنای واقعی کلمه باشه و خداوند مولا و سرور ما رو برسونه و در امر فرج ایشون تعجیل بشه، و انشالله که با حضور ایشون، با ظهور ایشون، البته ایشون حاضر هست اما ظاهر نیست، انشاءالله با ظهور ایشون همه این مشکلات و مسائل حل میشه انشاءالله. حرف اول و آخر رو مولای ما بقیت الله ارواحنا فدا میزنن. انشاءالله که این عید بر شما، خانواده هاتون، تمام ملت ایران، مسلمین جهان مبارک باشه. به صلوات بر محمد و آل محمد. شب عید فطر رو حضرت فرمود خداوند به اندازه تمام اون کسانی رو که از اول ماه مبارک بخشیده تا شب عید فطر، شب عید فطر یک جا میبخشه. شب اول هزار هزار بخشید، شب دوم هزار هزار بخشید، شب سوم هزار هزار تا شب 29. امشب که شب عید هست، از اول رمضان تا به الان خداوند هر کسی رو که آمرزیده، هر تعدادی بوده، خداوند به ازای اون تعداد امشب میبخشه و میآمرزه. امشب خیلی قیمت داره. این شب عید. شبهای جمعه در طول سال خاصیت ویژه داره و اون هم این که خداوند صدا میزنه، ملائکه صدا میزنن که آیا بنده ای هست بخواد استغفار کنه، دربهای توبه بازه تا بنده ها برگردن به سمت خدا، توبه بکنن، انابه کنن و از خدا مغفرت بخوان، که خداوند صریح الرضاست، که خداوند صاحب مغفرت و رحمته و خدا میبخشه. این هم مزیت دوم امشب. مزیت بالاتر از همه اینها، جمله دقیقه، مزیت بالاتر از همه اینها، یعنی چه خاصیت شب قدر، چه خاصیت شب عید فطر، امشب شبی است که مختص به ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در هیچ استغفار و توبه‌ای ما یه همچین مطلبی رو نداریم. خوب دقت بکنید، آیات کریمه قرآن می‌فرماید هر کسی که استغفار بکنه امید است که خدا بیامرزتش، ببخشتش، شاید خدا بیامرزتش. اما روایت در کامل و زیارات دیگه فرمود هر کسی که نزد او یادی از ما اهل بیت بشود، ففاضت عیناه، و اگر چشمش تر شد به اندازه بال پشه و مگسی، خداوند تمام گناهانش رو می آمرزه، حتی اگر به اندازه شنهای ریز کف دریاهای تمام عوالم باشه. اسم امام حسین علیه السلام، ذره ای اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میشه مگه کسی برای امام حسین گریه کنه و خدا نبخشتش؟ فرضش فرض محالیه. بعضی تعجب میکنن چطور میشه. من میگم از نشدنش باید تعجب کرد، نه از شدنش. چرا؟ این به خاطر قیمت اشک ما نیست، این به خاطر وجود من و شما نیست، این به خاطر قیمت و ارزشیه که حسین علیه السلام نزد پروردگار داره. ارباب ما سید الشهدا همه هستی خودشو برای خدا داد. خدا اگر بخواد مساوی بشه با امام حسین باید خداییشو خرج حسین کنه و میکنه. حسین هرچه داشت برای خدا داد. خدا باید خداییشو خرج امام حسین بکنه. کسی که منتسب شد به امام حسین، متصل شد به امام حسین، یک موندگار میشه. جلسه گذشته که خدمتتون بودم، سه چهار شب پیش عرض کرد، تا قیام قیامت کسی که متصل شد به امام حسین میمونه، موندگار میشه، چه عملش، چه اسمش، وجودش، جونش، روحش میمونه. چقدر در سده گذشته آدم مرده، چقدر مرده، اما من و شما کیا رو میشناسیم؟ رسول ترک رضوان الله تعالی علیه، سید جواد ذاکر رحمت الله علیه، شیخ احمد کافی علیه الرحمه، مرحوم ماسد مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه. خیلی آدم ها مردن، اما چون اینا وصل شدن به خاندان عصمت و طهارت، وصل شدن به امام حسین، وصل شدن به امام زمان، هستن مادامی که این دهر هست. چقدر شما اسمشون رو شنیدید تا حالا؟ اینا قیمتی بودن، ارزشمند بودن، نخ فقر مطلق، مسکین محض، اما به یه کری وصل شدن، به یه منبعی وصل شدن که اون منبع لایتناهی اهل بیت علیهم السلام. این یک موندگاری. دو، مزیت با امام حسین علیه السلام بودن اینه که شما نو به نو به دنیا میای. هر لحظه که ارتباطت برقرار شد انگار که از مادر متولد شدی. این مزیت با امام حسین بودنه ها. شما هر موقع وصل شدی با امام حسین، دلت لرزید برای حسین، فکرت رفت سمت امام حسین، توسلی کردی، گریهی کردی، سینهی زدی، انگار که از مادر متولد شدی. اینو من با جرأت عرض میکنم، هیچ جای دیگه شما یه همچین چیزی رو پیدا نمیکنید، هیچ جای دیگه نیست، اختصاص در خون امام حسین علیه السلام. ادامه عرایض گذشته. خداوند رو شماها عمدتاً از زبون ماها شنیدید، غیر از اینه در ارتباط با توحید و روایات و اینها چند تا کتاب خوندید؟ بیشتر شنیدید، سخنرانی گوش دادید، مدحی گوش دادید، بیشتر از ماهایی که این منبر دستمونه شما خدا رو شناختید. ماها هم انسانیم، نفس داریم و این نفس ما بعضی موقعای کارایی میکنه عجیب غریب. به عنوان مثال بگم، اگر اوضاع خوب باشه، خانواده مشکلی نداشته باشن، حاج خانم موقعی که من داشتم میومدم با سلام و صلوات منو بدرقه کرده باشه، بچه‌م سالم باشه، مشکل مالی تو زندگیم نباشه، میام اینجا میشینم برای شما میگم عباد الله، آی بنده های خدا، خدا یه جایی رو آماده کرده به نام بهشت، جنات تجری من تحتها الانهار. تا خدا خداست شما تو این بهشت هستید. یه رودخونه هست شیرموز، یه رودخونه هست شیرتوت فرنگی، یه رودخونه هست شیر عسل، هر چی دلت بخواد هست، قصر از یاقوت و مرجان، حالا ایشون دلش حوری میخواد میگه حوری، همه چی اونجا مهیاز. لم میدی به این متکاهایی که از بهترین استبرق درست شده، لباس حریر تنته، اونجا نه چاقی نه لاغری، هرچی غذا میخوری سیر نمیشی دیگه، احتیاج به تخلی نداری، اصلا یه جوری از بهش تعریف میکنم که شما ها مردنتون میاد، اصلا میگه بابا ما بی خودی اینجا نشستیم، سریعتر بمیریم بریم به کارمون. اما خدا نکنه حالم بد باشه، مشکل مالی دارم، خانوادگی دارم، بچه‌م مریضه، آی مردم نمیدونید خدا باهاتون چیکار میکنه، زنجیر رو از زبون و دهنتون وارد میکنه، از کجا خارج میکنه بماند، قپونی میگیرنتون، قلتون میدن، از ریش میکشن، از مو میکشن. بابا ما رو زورکی آوردی تو این دنیا، این همه اعمال رو گردن ما انداختی، ما دارم به دلخواه خودمون اومدیم، نه چیزی، آخرش هم میخوای ما رو بسوزونی، بکشی، ببری، بیا. آخه چه خدایی، من از خدا، من خدا رو دوست ندارم، نمیخوام آقا این خدا رو. آخه کجا این خدا دوست داشتنیه؟ همش بگیر و ببند و میسوزونه و تشنت بشه اونجا، سر به داغ میگیرن جلو صورتت، تا میاد جلو صورتت گوشتای صورتت میریزه. این زامبی رو که درست کردن از تو جهنم درستش کردن، باور کن، جهنم که بعضی هم میگن. اما دو سه تا نکته. صغیر اصفهانی متفکر عجیبیه، شاعرم هست، یه شعر داره میگه داد درویشی از سر تمهید، سر قلیان خیش را به مرید. یه درویشی بود نشسته بود بر پوست ساده خودشو، یه مریدی داشت، مرید صبح علی طلوع بعد نماز صبح وارد شد، سلام علیکم و رحمت الله. تا اومد جلو درویش پیش گفت این سر قلیون رو وردار، این ظرفم وردار، چشم ورداش این دوتا. گفت سر قلیون رو میبری از جهنم، چهار تا گل زغال داغ مشتی میذاری سرش میاری، این ظرفم از میوه سه تا گلابی، سه تا موز جیکیتا، سه تا سیب، انگور، میوه های بهشتی پر میکنی میاری، این ظرف و سر قلیون و ورداش. اومد بیرون نشست به فکر کردن خدایا این از چه دنده ای امرو بلند شده، جهنم کجا بود، بهش کجا بود، از کجا زغال بیارم، میوه کجا بیارم، چی میگه خل شده امروز. بعد نیم ساعت فکر کردن رفت داخل، سر قلیون رو گذاشت، دیسه میوه رو گذاشت، بی زغال و بی میوه. درویش بهش گفت چی شد پس؟ زغالت کو؟ میوت کو؟ گفت آقا طبقات جهنم رو گشتم، 7 طبقه رو ریز به ریز، جز به جز، یه تیکه زغال اونجا نبود که من بردارم بیارم. گفت چی میگی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ مگه جهنم برای سوزوندن نیست؟ با چی میسوزه پس؟ حطب به جهنم چیه؟ آتیش جهنم چیه که اینا رو میخواد بسوزونه؟ گفت ماها به خدا تهمت زدیم، خدا آتش افروزی نکرده، این خدا نیست که آتیش روشن کرده، این انسان ها هستند که خودشون و اعمالشون نار و آتش جهنمن. آتشی نیست جز ربا، ریا، دروغ، تهمت، خیانت، غیبت، مال مردم خوری، حق الناس، بد اخلاقی، اینا آتیش جهنمه و اینو انسان ها روشن میکنن. اونجا نه چوب هست، نه گازوئیل هست، نه نفت کوره هست، نه بنزین هست. اون چیزا کجا بود؟ هر کسی معذب در اعمال خودش. مگه حضرت نفرمود اگر تمام مردم بر ولایت علی ابن ابی طالب متفق می شدند خداوند جهنم رو خلق نمی کرد؟ دوری از علی جهنم سازه، دوری از مرام علی جهنم سازه، دوری از خلق و خوی علی جهنم سازه. اون که با علی سر و سری نداره، هیچ ضوابطی تو اعمالش نداره، این بابا یه سری کارایی رو انجام میده که به اون جایی که میخواد وارد درش بشه منتهی میشه. و الا کسی که علی سلطنت بر قلبش کنه، جان عالم به فدای امیرالمومنین، کسی رو که علی آقا و مولاش باشه، تمام اخلاق و رفتارش منطبق بر خواست اون بزرگوار باشه، حتی جای پایی رو هم برای خودش قائل نباشه. رحمت خدا بر سلمان، پشت سر علی راه افتاد یه دونه جای پاست، انقدر دقیق. شیعه یعنی این، پیرو یعنی این. علی پاشو برمیداشت، سلمان مواظب بود یه میل این طرف و اون طرف نظر، پاشو میذار جای پای امیرالمومنین. خب این آدم اگه همه اینطوری بودن، مثل این آدم بودن، خدا جهنم خلق میکرد؟ دوری از علی گناه میاره. من و شما هم همینی ما. اینو برای کسانی نمیگم که شیعه نیستند، نه خیر، در شیعیان هم هست. هر جا که ما از امیر مؤمنان فاصله گرفتیم، از زیر بیرق امیرالمومنین دور شدیم، آماج حملات قرار میگیریم، شیاطین از انس و جن میریزن سر ما. یه پیری بود و هست، خدا حفظش کنه، سادات هم هست، یه روز 4-5 سال پیش یه حرفی به من زد، این تو گوش من موند. گفت این دکمه بستنه، اینی که دکمه رو میبندی، وقتی دکمه بسته شد دیگه روت نمیشه گناه کنی تو جامعه. چرا؟ چون اصلا مردم توقع ندارن ازت. خوبی این عمامه میدونی چیه؟ تو خیابون که راه میری به هر کسی نمیتونی نگاه کنی. حالا این دکمه بستن هم همینه، دکمه که بسته میشه، تسبیحه که دست میشه، انگشتر عقیق که تو دست میاد، این یه ظاهری به تو میده که دیگه جلو نامحرم ترمز نمیتونی بکنی. ترمزم بکنی میاد میگه آقا من مسافر نیستم، بفرمایید شما، ممنونم از لطف شما. خود اون به شما میگه. موقعی که میخوای معامله بکنی، اگر این ریخت و قیافه رو داشته باشی، یکم دست و بالت بسته تر. اونه برای اونه که مقیدن ها. از این ظاهر خیلی هم استفاده میکنم برای 1000 تا پدر سوخته بازی. بهترین راه دزدی همین عمامه است، بهترین راه دزدی، باور کن، بهترین راه دروغگویی عمامه است، بهترین راه خیانت عمامه است. ببین با این عمامه ابد انقلاب ماشاءالله نو به نو، گل به گل، این رفته اون اومده. از رئیس مجلسش داشتیم، همین الان رئیس جمهورشو داریم، خدا ریشه‌شو بکنه ان شاء الله. چی؟ حرفی دیگه. شما ببینید چی شد با عمامه. خیلی راحت دو طرف دعوای کربلا، دو طرف داستان کربلا کیان مگه؟ همون کسانی که تا اذان ظهر شد هر دو طرف وایسادن به نماز جماعت، یک نماز جماعت به امامت حسین ابن علی سلام الله علیه، یک نماز جماعت به امامت ابن زیاد حرامزاده لعنت الله علیه. هر دو طرف نماز، اما این طرف 40-50 نفر پر پرش، اون طرف حداقل 30,000 نفر. هر دو طرف غروب عاشورا، بدن مطهر ابا عبدالله پاره پاره تو گودال قتلگاه افتاده، کنار گودال قتلگاه 30,000 نفر لشکر قربتن الالله نماز مغرب الله اکبر به کمرتون بخوره نمازت. هم اونی که افتاده بود تو گودال جان عالم به فدای سید الشهدا عمامه سرش بود، هم اونی که نشست رو سینه امام حسین علیه السلام عمامه سرش بود. این 4 متر پارچه که برای آدم آبرو نمیاره. آقا این پارچه است، نخه، عمامه است، نه لباس رسول الله. این لباس رسول الله نیست. با همین ناب پدر ما رو درآوردن، با همین جملات. نه این لباس احترام داره، این لباس، این عمامه احترام. حضرات فرمودن عالم احترام داره. عالم میخواد کچلواری باشه، میخواد عمامه این باشه، چه فرقی میکنه؟ این عمامه در شرع ما مستحب است که مرد سرش پوشیده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. این مستحب. و یه علامتی که من راه میرم تو خیابون یه نفر میاد میگه حاج آقا روزه ما اینجوریه چیکارش کنم، راهنماییش میکنم. بابا چقدر ما گول این عمامه رو بخوریم؟ 40 سال پدر ما رو. لا 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 لا. فتنه از عمامه خیزد نیز خم. بیت کاملش اینه: ماهی از سر گنده گردد نیز دم، فتنه از عمامه خیزد نیز خم. این عرق خوره میخواد چیکار کنه مگه؟ مقال با عرقش بخوره را بیفته تو خیابون، حالا که چی؟ 4 نفرم سر تکون میدن آقا برو خونت. اما این عمامه تو رو میشونتت اینجا، وقتی اینجا نشستی با کلمات و جملات یه جوری بازی میکنی، یه کارایی میکنی، یه سری حرفایی میزنی که دین مردم میره، ایمان مردم میره، اعتقادات مردم میره. الان شما نگاه کن، یه شیخ حسن و یه شیخ حسینی بودن تو تهران. شیخ حسن که منبر میرفت همه از زندگیشون سیر میشدن، خدا میسوزونه پدرتونه در میاره، کبریت میزنه زیر از مو، همه اینایی که گفتم. شیخ حسن شب آخر مرمزون رب منبر و داداشش هم نشسته بود. شیخ حسن اومد پایین گفت آ شیخ حسن شما بفرمایید بالا، یه چند دقیقه شما صحبت. گفت من بعد منبر تو غلط میکنم برم منبر، مردم اگه تو رو کتک نزدن منو دیگه میزنن. اینا از زندگیشون سیر شدن، نگاه کن همه رو ویبرند، دست و پاشون داره میلرزه. آقا با اصرار مردم اینا آقا رو کردن منبر، یه خطبه کوتاه خوند و گفت من یه جمله فقط میخوام بگم، میخوام بگم خدا همه تونو میبخشه و بهشتی میکنه اگه شیخ حسن بذاره. همه تون اهل بهشتی، خیالتون راحت اگه یه دونه بذاره. شام میبخشه، شاغلی نمیبخشه. بابا خدا میگه هر گناهی کردی، هر گناهی، آقا هر گناهی، عزیز من هر، بیا یک دله، بیا یه جوری بغلت میکنم و ندید میگیرم انگار که مقدس اردبیلی هستی. تو گناه من انجام دادی دیگه، درست؟ فقط تو بیا، من خدای تو هم، تو هم بنده منی، تو بیا یه جمله بگو، بگو آه خدا شطور دیدی ندیدی. میگم ای والا گناهاتی که پاک میکنم هیچ، همه اون وقتایی رو که گناه کردی برات صلوات مینویسم، برات قرائت قرآن مینویسم، برات دعا مینویسم. یا مبدل السیئات بالحسنات یا ابا عبدالله، به حرمت امام حسین علیه السلام، به عشق امیرالمؤمنین. این محبت خیلی میارزه، عشق امام حسین خیلی میارزه. اگه واقعی باشه، اگه حقیقی باشه، محبت اگه حقیقی باشه خیلی میارزه. تو فقط بیام پاک کردنت با من، بغلت میکنم، بوست میکنم، نازت میکنم، نازتم میخرم، تو بیا اصلا ناز کن، خدا حفظشون کنه. میگو بابا برای خدا باید ناز کرد. بچه دیدی برای مادرش چطوری ناز میکنه؟ مادره بهش میگه خب حالا بیا غذا تو بخور، هی قیافش رو کج و کوله میکنه، غذاشو باید بخوره دیگه، غذا نخوره که زنده نمیمونه، که غذا نخوره که جون نمیگیره. اما برای همین غذا خوردنش هم ناز میکنه. خدا میگه بیا تو نمازتو بخوای، نماز برای خودته، به من که چیزی اضافه نمیکنی که. تو روزتو بگی، روزه سومو تصحو، روزه برای خودته. تو گشنگی بکشی من کیف میکنم؟ نه، برای خودته. اگر میگم زکات، اگر میگم امر، اگر میگم نهی، اگر میگم جهاد، اگر میگم نکاح، اینا همه برای خودته، ولی به من که چیزی نمیشه، نه از خدایی من چیزی کم میشه، نه به خدایی من چیزی اضافه میشه. خب حالا اینا برای خودته، بازم ناز میکنی؟ اب نداره، من نازتو میخرم. میگم بیا عزیزم، بیا نمازتو بخون، بیا روزتو بگی، بیا عشق من، بیا قربونت برم. برای خدا باید ناز کن. خدا ما رو روز قیامت نگر میداره. چرا گناه کردی؟ میگم من گناه کردم، تو چرا نبخشیدی؟ من یه انسان بدبخت بیچیز حقیر مسکینم، تو خدایی، من کجا تو کجا؟ اصلا من کی باشم که تو داری منو به عقوبت میکشونی؟ تو داری از من سوال و جواب میکنی؟ اگه تو منو به گناهم بگیری، من تو رو به کرامتت میگیرم. اگه تو از من سوال بکنی که چرا گناه کردی، من میگم تو چرا دست منو نگرفتی؟ تو چرا منو از منجلاب گناه نجات ندادی؟ آقا ما اختیار نخواستیم، بعد کیو ببینیم؟ پس یقه ما رو بگیر، یه قلاده بنده گردن من، منو بکشون به اون سمتی که تو میخوای، تو دوست داری. تو چرا دست منو نمیگیری؟ تو چرا من همینجوری ول کردی به حال خودم؟ از این ول کردن ها و از این اختیار ها ما هیچ خیری ندیدیم. بابا ما رو بگیر، تو ما رو بگیر. فردا عید فطره، فردا هم سرخوش و شاد و شنگولیم تا ظهر که برنامه احسان علی خانی، بعدش هم که مسابقات جام جهانی، فردا انشالله بدون گناه میگذره انشالله. اما از شنبه، روز از نو، روزی از نو. شنبه شمال و این طرف و اون طرف، حالا جوانتر ها دور دور رو خدای نکرده. شنبه چهار دونه. حالا شما فوتبالی هستی؟ بله. اصلا گناه نمی‌کنی. چطوری تو؟ دوباره روز از نو، روزی از نو. چی کار کنیم آخه ما بدبختیم؟ خب سر قلیون رو اوورد، گفت زغالت کو؟ چی جواب داد؟ گفت همه رو گشتم، زغالی به کار نه، هر کی تو آتیش خودش. گفت میوت کو؟ خب گفت رفتم تمام بهشت رو زیر و رو کردم، یه دونه میوه کنار نیفتاده بود. خدا باغ بالا پایین نداره که، باغدار نیستش که. هر کس از دنیا چیده بود به فضل خدا چند برابر، اما سر سفره اعمال خودش متنعم بود. یه دونه گلابی کنار جاده نیفتاده بود که من بردارم بیارم. صاحب داره اونجا، صاحبش هم به شما بگم، یه روز جبرائیل اعتراض کرد به خدا، گفت خدایا یه دونه دوتا پیغمبر که نداری، 124,000 تا پیغمبر، برای هر کدومم یه بار دوبار وحی نمیفرستی که، برای هر کدوم 124,000 بار وحی میفرستی با کم و زیادش. ما شدیم رئیس خط عرش فرش، برو بالا بیا پایین، برو بالا بیا پایین، برو بالا بیا پایین. بابا خسته شدم دیگه، بذار یه حالی ما تو بهش بکنیم، میذاریم ما پرواز کنیم تو بهشت. خدا گفت بی برو، برو حالش بیار. این صبح علت طلوع شروع کرد طیران کردن، پرواز کردن. وسطای ظهر بود تقریبا، یه ساعتی گذشت وسط ظهر اون طرف، حالا من نمیدونم اون بر چقدره، ولی خیلی بیشتر از این بره، یه روز اونجا چند هزار سال اینجاست. شروع کرد پرواز کردن، عشق میکرد، سرشو برد بالا، گو آ خدا ما به وسطای بهش رسیدیم. گفت عزیز من، تو به وسط یکی از باغهای یکی از شیعیان و محبین علی هم نرسیدی، چه برسه وسط بهشت. اونجا این خبرها نیستش که 1000 متر بخوای بری باغ بخری 200 میلیون تومان. اونجا خود رایگان امیرالمومنین حساب کرده برای من و شما انشالله. از ما چی خواستن بابا؟ فقط یه محبت واقعی خواستن. به خدا کاری نداره، به خدا کاری نداره، یه عشق واقعی خواستن، نه ساختگی. دروغ نگم، راست بگم. اگر میگم حسین دوست دارم، راست بگم دوست دارم. دوست داشتن رو همه ما راست میگیم، اینو بگم. اما بالاترشو باید سنگ محک داشته باشیم. سنگ محک رو عرض کردم خدمت شما، ببینیم چند مرده حلاجم. به اندازه‌ای که انجام واجباتم درسته، ترک محرماتم درسته، عشق من درسته. به اندازه‌ای که من تقوا دارم، عشق من واقعی نسبت به اهل بیت. به اندازه‌ی تقوا، تقوای واقعیه، نه تقوایی که با یه تقوا بره، تقوای حقیقی. داشتم اینو عرض می‌کردم که آقایون، برداشت از خدا عمدتاً از زبان ماها گفته شده به شما، شماها شنیدین، و ما هم نفوسمون معیوبه. شما خودتون باید خداتون رو پیدا کنید. عقیده چیزی نیست که بنده و دیگران بخوایم تو ذهن شما واردش بکنیم. شما باید اعتقاد پیدا کنید. اعتقادات تقلیدی هم نیست. مرجع تقلید مختص فقه فقط. شما نمیتونی اعتقاداتت رو از او تقلید کنی. اعتقادات که تقلیدی نیست. اعتقادات رو باید بهش برسی خودت. شما خداتون رو خودتون پیدا کنید. چقدر قشنگه این روایت. موسی داشت پایین یک کوی رد میشد، نگاه کردید یه مادری سینه کش کوه رو گرفته داره میره بالا، 15-20 کیلو بچه رو بغلش گرفته، هنهن میکنه، عرق میریزه. پیش خودش گفت خدایا مادر چه محبتی نسبت به بچهش داره که حاضر اینطور سختی بکشه اما بچهش رو به یه سرپناهی برسونه. تا این جمله رو گفت، مادر بچه رو گذاشت رو زمین، جون خودش رو نجات داد، داد رفت بالا. این بچه شروع که گریه کردن، موسی گفت خدایا الان این بچه میفته میمیره، داره گریه میکنه، مادر انگار ننگار خودش داره میره بالا، چی شد پس؟ تا اعتراض کرد مادر دوید اومد پایین، بچه‌شو بغل گرفت، بوسش کرد، اشکاشو پاک کرد، دوباره رفتن بالا، سرشو کرد بالا، گفت خدایا این تئاتری که راه انداختی چی میخوای بگی؟ خداوند فرمود موسی جان، اگر مادری تو عالم محبتی نسبت به اولادش داره، این محبت رو من خدا قرار دادم تو سینش. برو به تک تک بنده هام بگو، بگو اگر تمام محبتی رو که پدران و مادران در طول تاریخ نسبت به فرزندانشون دارند رو هم جمع بکنی، به نسبت محبت من به یک بنده ام به مراتب کمتره. من اینجوری عاشقانه بنده هامو دوست دارم. موسی برو به بنده هام بگو اگر تمام محبتی را که پدران و مادران در طول تاریخ نسبت به بچه هاشون دارند را روی هم جمع بکنی، در مقابل محبتی که من نسبت به یک بنده ام دارم، رقمی نیست، عددی نیست. کجا ما عشق خدا رو فهمیدیم نسبت به خدا؟ شما مادرتون رو چقدر دوست دارید؟ بیشترین محبت تو این عالم رو بنده و شما نسبت مادرمون داریم، درسته؟ اشتباهه؟ شد ساکن؟ درسته دیگه؟ خالق مادر خداست، خالق مهر مادر خداست، خالق محبت مادر خداست. محبتی رو که ما مادرمون داریم رو بذار کنار، بی نهایت برابر روش رو ما باید صرف خدا کنیم، عشق خدا رو داشته باشیم. اما اصلا آدرسش رو به ما هم ندادن که ما باید بابا دوستش داشته باشیم. چطور دوستش داشته باشیم؟ چطور باهاش عاشقی کنیم؟ یه رب مناجات گوش میدم، هی از این پا به اون پا، از این پا به اون پا، از این ور به اون ور، بالا پایین، خسته شدم، کمرم قلنج میشکونم، سرم رو میخارونم، هی این طرف. معلومه که روح وسعت پیدا نکرده دیگه. شما میخواید ببینید روحتون چقدر وسعت داره، ببین چقدر تو مجلس مناجات بند میشی، ببین چقدر حرم علی ابن موسی رضا بند میشی. هر کس به اندازه وسعت روحش اونجا میتونه دووم بیاره. کسی که میره یه رو بخسته میشه میاد بیرون، این روحش هیچی نمیارزه، 2000 وسعت نداره. میره یه دالی میکنه، ساکساک میکنه، نهایتش دیگه یه جامعه کبیر تند بخون بود و یا علی مدد، رستوران علی درویشی کجا کجا کجا، چلو گوشت ما علیه السلام رو بزن بر بدن. اما خودم هم اینجوری هم آدرسشو دارم. اونی که نیم ساعت یه ساعت دوام میاره، بابا وسعت نداره رو. سلام الله علیه. اونجا باید وایسم، هی ما عاشقه امام رضا دورت بگردم، آقای من فدات بشم، قربونت برم. فراز جامعه کبیره رو که میخونی ترجمهش رو بخونی، به واسطه ترجمهش دعا کنی، طلب بکنی، قربون صدقه بری، دورت بگردم، خاک پاتم. من تو رو نداشتم چه خاکی به سرم میریختم؟ حرم تو نبود من چه مصیبتی میکشیدم؟ اگه عشق و محبت نسبت به تو رو خدا مجانی تو دل من نذاشته بود، کجای این عالم سرگردون میدویدم که یه نفر به من لطف بکنه؟ حضرت فرمود در سن 4 ماهگی، وقتی جنین تو 4 ماهگی در رحم مادرش هست، خداوند یه ملکی رو میفرسته میاد یکی یکی به اسم محبت اهل بیت رو تلقین میکنه به این جنین و میذاره تو دل این جنین. میگه تو عاشق امیرالمؤمنینی، بگو یا علی، تو عاشق امام حسنی، تو عاشق فاطمه زهرایی، تو عاشق امام حسینی. برای اینه که ما از مادرمون که به این دنیا اومدیم گره خورده آب و گل ما با عشق حسین ابن علی، مدیون این خانواده ایم. آره بله. فرمود تا فاطمه زهرا سلام الله علیها بر چشمی نگاه نکنه، اون چشم لیاقت گریه برای اهل بیت رو پیدا نمیکنه. خب مقدمه نگاه حضرت زهرا چیه؟ عصمت الله الکبراست. مقدمه نگاه محرمیت. تا من و شما فرزند فاطمه نشیم اجازه پیدا نمیکنیم گریه کنیم. مادر ما حضرت زهراست که من و شما اینجا نشستیم برای بچهش گریه میکنیم، برای حسنین علیه السلام، برای بقیه اهل بیت. از زهرا ما رو خریده که ما قیمت پیدا کردیم نوکر امام حسین باشیم. قدرشو میدونیم؟ هر شب میخوام بخوابم وضو میگیرم، رو به کربلا میستم، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. هر شب من و شما باید زائر کربلا بشیم. چطور بابا مجانی زائر کربلا شدن؟ مگه نفرمود وایسا رو به قبله، انگشت اشارت رو بگی سمت کربلا، 3 مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. می نویسه اسم تو مجانی، نمیخواد پولی بدی، نه پروازی، نه پاسپورتی، نه هیچی. همه چی رایگان. مفتلذین آمنو، امام حسین همه چیش مفتیه، باور کن. رایگانش کرده خدا بر من و شما دسترسی بهش. یه جمله بگم، این جمله عیدی شما برای شب عید فطر، انقدر ارزنده است که میگم عیدی شما برای شب عید فطر خیلی میارزه، خیلی خیلی میارزه، انقدر میارزه که منی که دارم این حرفو میزنم نمیفهمم چی میگم. من این که دارم این حرفو میزنم نمیفهمم چی میگم. یه سوال دارم آقایون، عمل عبادی هست که ما بنده ها انجام بدیم خدا هم انجام بده. ما نماز میخونیم خدا نماز میخونه، ما روزه میگیریم خدا روزه میگیره، حج، خمس، جهاد، امر، نهی، زکات، بیع، نکاح، همه اینها ابواب فقهی است برای بنده و شما به عنوان عبد، به عنوان بنده. اما من یه کار سراغ دارم در آیه و روایات که ما به عنوان بنده انجام میدیم، خدا هم به عنوان رب انجام میده. یک کار هست فقط، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا درود میفرسته بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. اللهم صل علی محمد. خب صلوات دو نوعه، عرض من تمام. یک صلوات خاص داریم، یک صلوات عام. صلوات عام همین ذکر شریفی است که شما ختم کردید. صلوات خاص میشناسید بعضیاشو، بعضیاش هم غریبه بین ما، در مفاتیح هست. ببینید صلوات مخصوص حضرت زهرا سلام الله علیها رو همتون حفظید، صلوات مخصوص حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیات و ثنا رو همتون حفظید. شما چه صلوات عام رو چه صلوات خاص رو که بفرستید، مخصوصا در ارتباط با سید الشهدا سلام الله علیه، هر بار که شما دست بر سینه میگذارید و عرضه میکنید که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام شما رو فطرس ملک میگیره، میبره محضر سید الشهدا. در همون لحظه ای که سلام شما به محضر سید الشهدا ابلاغ میشه، در همون لحظه سلام از جانب خداوند به محضر سید الشهدا میرسه. مگه در حدیث قدسی عاشورا نداریم؟ زیارت شریف عاشورا به سه طریق نقل شده. محکمترین سندش رو صفوان ابن مهران از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که میگه شنیدم حضرت فرمود من این روایت رو از پدرم سید الساجدین، از سید الشهدا، از سید الاوصیا امیر المؤمن، از سید الانبیا خاتم المرسلین، از سید ملائکه جبرائیل، از سید سادات عالم خداوند متعال که فرمود السلام علیک یا ابا عبدالله. در حدیث قدسی عاشورا خدا چطور به امام حسین سلام میده؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله، سلام من با جمیع صفاتم ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. در هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت، هر شب و هر روز سلام من خدا بر توی حسین، سلام من خدا بر توی حسین. هر بار که شما سلام دادی به امام حسین علیه السلام، خدا هم در همون لحظه داره سلام میده به امام حسین. من و شما به واسطه امام حسین چقدر قیمت پیدا میکنیم که میشیم همکار خدا. الله اکبر، من نمیفهمم یعنی چی. میشیم هم فعل خدا. در اون لحظه من و خدا داریم یک کار انجام میدیم، خدا در یک کار مشترکیم با هم دیگه. آقایون غافل نشید از ارتباط با امام حسین. سیره امام زمان ماست عجل الله تعالی فرجه شد. هر صبح و مساء بر جد غریبش حسین گریه میکن. من که هر صبح و مساء گریه به حال تو کنم، چه شود گر که شبی سیر جمال تو کنم. امام صادق هم همینطور بوده. حضرت صادق روزی دو نوبت روزه داشته، زنونه و مردونه، صبح و غروب. اهل بیت ما همینطور فرصت پیدا میکردن احیا میکردن صبح و شب. من و شما باید اینطور باشیم، ارتباطمون با امام حسین اینطور باشه انشاءالله. ایشالله که به زودی زود قسمتمون بشه زیارت حرم مطهر سید الشهدا، زیارت سید الشهدا قمر منیر بنی هاشم عتبات عالیات و زیارت نجف اشرف امیر مؤمنان علی علیه السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، السلام عليك يا محموم يا أبا عبد الله، السلام عليك يا عطشان يا أبا عبد الله، السلام عليك يا عريان یا ابا عبدالله. یک جمله عرض روزه من. شب عید فطر به اندازه تمام ماه مبارک رمضان خدا میامرزه و میبخشه. من و شما بدون تعارف، ببخشید تعارف رو میذارم کنار، کل این ماه مبارک یک عملی که قسم حضرت عباس بشه خورد روش که خدا از ما قبول میکنه نداری، نمیدونیم کدوم عملمون قبوله. یه نفر میتونه قسم بخوره بگه یه روز روزه من قبوله، یه رکعت نماز من قبوله، شب قدر من قبوله. نمیشه گفت، ما چه میدونیم. اما یک عمل هست که میشه روش حساب کرد و اون اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب به خدا عرض کنیم خدا یا ما جز حسین پشت و پناهی نداریم، ما جز حسین کس و کاری نداریم، آقای ما حسینه، مولای ما حسینه، دنیای ما حسینه، دین ما حسینه، بهشت ما حسینه. ما از همه چیز میگذریم برای اسم سید الشهدا، برای وجود امام حسین. الهی این شب آخر بالحسین العف، الهی این شب آخر به خاطر گل جمال حسین ما رو ببخش. الهی بالحسین عجل ولی کل فرج، به فاطمه الزهرا عجل ولی کل فرج، به مولانا امیر المؤمنین عجل ولی کل فرج. انشاءالله که فردا عید اصلی ما باشه، ظهور آقا و مولا و سرورمون امام زمان ارمهن فدا باشه، سلامتی وجود مقدس حضرت حجت، تعجیل در امر شریف فرجشون. انشاءالله که مولا و سرور ما دعاگوی همه ما باشن. تا انشاءالله استفاده میکنید، سه صلوات بر محمد و آل محمد.